استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. در حالی که اگر ریاست جمهوری هنوز درباره اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید کدام واکنش نشان نداده، اما شورای عالی مصالحه ملی میگوید بیرون رفت از بحران کنونی آتش بس دائمی را ایجاب میکند. مردم که روزمره قربانی میدهند خواستار خاتمه جنگ در کشورند.
از جنگ چیز ساخته نیست و بیایند از راه مذاکره راه حل برای بحران کنونی پیدا بکنند.
سازمان همکاری اسلامی هند، ایران و پاپ فرانسیس حمله مرگبار اخیر کابل را محکوم کردند.
یوسف بن احمد العثیمین رهبر سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه تأسف عمیقش را در مورد این رویداد ابراز کرده و موقف این سازمان را در برابر هر نوع خشونت و اعمال تروریستی تکرار کرده.
دهقانان دایکندی به خاطر خشکسالی نگرانند.
زندگی نداریم با غیر از مالداری، مجبور شدیم این سال با سر خشکسالی دیگه علف و چیزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم
سودا کردیم. و اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، شورای عالی مصالحه ملی از اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در جریان عید استقبال کرده، 11 غیر نظامی در انفجار 2 ماین در ولایت زابل جان باختند و زد و خوردها برای سومین شب پیهم میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی ادامه یافت. مشروح خبرها، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام طالبان در مورد برقراری آتش بس 3 روزه در جریان عید فطر استقبال کرده است. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در خبرنامه امروز گفت که آتش بس موقت فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای مشکل افغانستان نیست. آقای عبدالله این را هم تکرار کرده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. گروه طالبان یکشنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. با گذشت اضافه از 12 ساعت تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در مورد اعلام آتش بس از جانب طالبان واکنش نشان نداده است. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماه‌ها در افغانستان بود. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خانه کاهش خشونت ها حداقل برای 90 روز شده بود تا گفتگوهای صلح ادامه یابد. انفجار 2 ماین در ولایت زابل بیش از 10 قربانی گرفت و حداقل 25 زخمی بر جای گذاشت. گلسلام سیال سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در ولسوالی شهر صفا هنگام رخ داد که یک بس عامل غیر نظامیان با ماین برخورد کرد.
در سرک در غاری 2 پزشو ماینو.
2 ماین جاسازی شده کنار سرک بر موتر مسافربری 404 انفجار کرده، در نتیجه 11 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی شدند.
و افزود که بس از کابل به کندهار می رفت. مسئولیت ماینگذاری را تا هنوز کس یا گروه نپذیرفته. دفتر والی غور از کشته شدن 4 پلیس توسط یک همکارشان به ضرب گلوله خبر می دهد. زلمه کریمی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب در یک پوسته امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. با گفته کریمی مرد مهاجم پس از کشتن 4 پلیس از محل گریخته است. او این مهاجم را شورشی نفوذی گروه طالبان خواند. طالبان اما در این باره تا هنوز به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، هلیکوپتر بنابر خرابی وضعیت هوا دیشب به نشست اضطراری مجبور شد. در خبرنامه آمده که در این رویداد به هر دو پیلوت هلیکوپتر آسیب نرسیده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. زد و خورد میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی برای سومین شب پی هم با شدت ادامه یافت. این اعتراض ها نخست پس از آن آغاز شد که اسرائیل از خروج احتمالی خانواده های فلسطینی از بیت المقدس شرقی هشدار داد. بر اساس گزارش ها شب گذشته ده ها تن در جریان درگیری ها زخمی شدند. پلیس اسرائیل در برابر اعتراض کننده هایی که بر نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرد. درگیری ها در مجاورت مسجد اقصا که سومین مکان مقدس برای مسلمانان شمارده می شود رخ داد. پلیس اسرائیل به یهودیان هم اجازه نداد تا در مراسم سالانه راهپیمایی ملی آن کشور اشتراک کنند. در تازه ترین خبر مرکز خبری رادیو آزادی آمده که صدها فلسطینی و اضافه از 20 پلیس اسرائیلی در نتیجه درگیری های سه روزه زخمی شدند. گروهی از معترضان عراقی کنسولگری ایران در شهر کربلا را به آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یک شنبه یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از تنظیم کننده های اعتراض هایی بود که در سال 2019 علیه حکومت عراق راه اندازی شد. او از منتقدان سرسخت فساد اداری، نفوذ ملیشه های مرتبط با ایران و نفوذ تهران در عراق بود. وزنی اواخر روز شنبه در حمله مهاجمان موترسایکل سوار در بیرون خانهش به قتل رسید. بعد دنبال این حمله تظاهرات گسترده در کربلا راه اندازی شد و معترضان جاده ها و پل ها را با سر دادن شعارهای ضد ایران برای ترافیک بستند. و بریتانیا اعلام کرده که محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را بیش از پیش کاهش خواهد داد. به گفته مقام های بریتانیایی، کمپاین موفقانه تطبیق واکسین کووید 19 باعث کاهش آنی همگیری در بریتانیا شده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا جزئیات اقدام های بیشتر را امروز شریک خواهد ساخت. بریتانیا بر اساس طرح 4 مرحله ای که در ماه فوریه همگانی شد، قرنطینه اخیر را به تدریج کاهش داده است. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که ارگ ریاست جمهوری هنوز درباره اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید کدام واکنش نشان نداده، اما شورای عالی مصالحه ملی میگوید که راه حل اساسی بیرون رفت از بحران کنونی آتش بس دائمی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آتش بس موقت هرچند سبب آرامی مردم برای مدت کوتاهی می شود، ولی راه حل اساسی مشکلات کشور نیست. اکثریت مردم هرچند از توقف جنگ حتی برای یک روز هم استقبال می کنند، ولی خواستار تمدید آتش بسند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
ریاست جمهوری تا کنون درباره آتش بس اعلام شده توسط طالبان در شب و روزهای عید واکنشی نشان نداده است. اما پس از نزدیک به 10 ساعت تأخیر، شورای عالی مصالحه ملی خواستار راه حل اساسی برای جنگ افغانستان، تسریع در روند گفتگوهای صلح، آتش بس پایدار و توقف دائمی درگیری ها شده است. شورای این شورا در اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله نوشته است، آتش بس موقت برای مدت زمان بسیار کمی سبب آرامش مردم می شود، اما یک راه حل اساسی برای مشکلات کشور نیست. در این اعلامیه همچنان آمده که نه تنها راه حل نظامی برای جنگ در افغانستان وجود ندارد، بلکه تجربه گذشته نشان داده است که تشدید خشونت بحران را بیشتر ساخته است. شورای عالی مصالحه ملی از طالبان خواسته که یک بار دیگر مذاکرات صلح را در اصل وقت از سر گیرند، آتش بس دائمی اعلام کنند و برای یک راه حل سیاسی عادلانه و جامع برای پایان دادن به جنگ و خشونت‌های مداوم آمادگی نشان دهند. طالبان در حال آتش بس سه‌روزه را در روزهای عید اعلام کردند که در اعلامیه خود از طرفداران خود خواستند تا به مناطق تحت کنترل دولت بر نگردند. این گروه همچنان از افراد حکومتی خواستند در زمان آتش بس به مناطق تحت کنترل آنان بر نگردند. اما شهروندان کشور از آتش بس یک ساعته نیز استقبال می کنند، چون خواستشان زندگی آرام و بدون جنگ است. حلیمه و احمد صهیب در این باره به رادیو می بیند.
خواستم از حکومت و از طالبان همی است که باید آتش بس دائمی برقرار بکنن، از جنگ چیز ساخته نیست و بیاین از راه مذاکره راه حل برای بحران کنونی پیدا بکنن.
هر قدمی که مانع خونریزی افغان ها می شود، یک روز باشه، دو روز باشه، یک ساعت باشه، ما استقبال میکنیم. ولی خوب است که آتش بس سه روزه راهی را به خاطر یک آتش بس دائمی فراهم کنه و کشور ما صاحب صلح شود.
پیش از اعلام آتش بس از سوی طالبان، دولت افغانستان به شدت از این گروه انتقاد کرد و طالبان را مسئول حمله به دشت بچی دانست. رئیس جمهور در پیام تهدید کرد که با این گروه برخورد جدی خواهد کرد، اما طالبان حمله دشت بچی را محکوم کردند.
در این حال حمله مرگبار روز شنبه در دشت برچی کابل واکنش های تند را نه تنها در داخل بلکه در بیرون از افغانستان هم به دنبال داشته است. در تازه‌ترین مورد سازمان همکاری اسلامی این حمله را شدیداً محکوم کرده است. بر علاوه مقام های ایران و هند، همچنین پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مورد حمله اخیر کابل ابراز تأسف کرده و آن را جنایت ضد بشریت خوانده است. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه حمله روز شنبه بر دشت برچی شهر کابل را شدیداً محکوم کرده و آن را یک رویداد تروریستی خوانده است. یوسف بن احمد العثیمین رهبر سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه تأسف عمیقش را در مورد این رویداد ابراز کرده و موقف این سازمان را در برابر هر نوع خشونت و اعمال تروریستی تکرار کرده است. او گفته که چنین رویدادها بدون در نظر داشت انگیزه و حلال آن قابل پذیرش نیستند. سازمان همکاری اسلامی هم بستگی خود با افغانستان در مبارزه با تروریسم را هم ابراز کرده است. مسلمانان شیعه افغانستان بیشترین ساکنان منطقه دشت برچی را تشکیل میدن. این بار نخست نیست که دشت برچی یا مسلمانان شیعه افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. حمله بر طرفداران جنبش روشنایی، انفجارهای مرگبار بر مراکز تعلیمی و موحد و کوثر، انفجار در مساجد امام زمان و باقرالعلوم و حمله بر کلوب ورزشی میوند از رویدادهای خونینند که در غرب کابل رخ دادند. صدها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند که بیشترشان مسلمانان شیعه بودند. مسئولیت بیشتر عملات بر مراسم و مناطق شیعه نشین افغانستان را گروه داعش به عهده گرفته. در همسایگی افغانستان، ایران هم حمله بر دشت برچی کابل را شدیداً محکوم کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در توییترش نوشت که قتل دختران بیگناه مکتب در کابل آنها را خشمگین ساخته. او افزوده که گروه داعش با هدف قرار دادن کودکان یک بار دیگر نشان داد که اسلام و مسلمانان را تحقیر می کند. آقای ظریف با ابراز غم شریکی با خانواده های قربانیان خواستار پایان برادرکشی در افغانستان شده و گفته که باید به طور مشترک داعش را ریشه کن ساخت. در ادامه واکنش ها رهبر کاتولیک های جهان هم با دولت و مردم افغانستان به خاطر حمله بر دشت برچی کابل ابراز غم شریکی کرده. پاپ فرانسیس در سخنرانی دیروزش در واتیکان گفت:
بیایید همچنان برای قربانیان حمله تروریستی دیروز در کابل دعا کنیم. این یک حمله غیر انسانی بود که بسیاری از دختران را در حال خارج شدن از مکتب هدف قرار داد. بیایید برای هر یکی از آنها و برای خانواده آنها دعا کنیم. خداوند صلح را در افغانستان بیاورد.
از سوی دیگر وزارت خارجه هند دیروز با نشر اعلامیه با تقبیه حمله روز شنبه کابل گفته که هدف قرار دادن دانش آموزان دختر در حقیقت حمله بر آینده افغانستان است. در اعلامیه آمده که عاملان این رویداد واضحاً در پی از بین بردن دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستانند. به گفته وزارت خارجه هند، حمله دشت برچی یک بار دیگر روی نیاز فوری بر از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان و برقراری آتش بس سرتاسری تاکید می‌ورزد. پیش از این یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، ماموریت اتحادیه اروپا در کابل و سفارت بریتانیا در کابل هم واکنش تندشان را در مورد عمله بر مکتب دخترانه در دشت برچی کابل ابراز کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش دهد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
اداره غذا و زراعت ملل متحد وعده داده است که کارخانه لبنیات ریشخور کابل امسال با فناوری های مختلف مجهز خواهد شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این تعهد را راجندر ایریال، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، در دیدار با انوار الحق احدی، وزیر زراعت افغانستان داده است. به گفته آقای رستمی، کار ساخت کارخانه فناوری لبنیات ریشخور به پایان رسیده و امسال به بهره برداری می رسد. و افزود که این کارخانه ظرفیت فراوری 30,000 لیتر شیر را همزمان دارد. به گفته مقامات وزارت زراعت، با افتتاح این کارخانه فراورده های لبنی از ولایات بیشتر کشور برای فراوری وارد می شود که این امر همچنین زمینه های اشتغال بیشتر مالداران افغان را فراهم می کند. کار ساخت لبنیات ریشخور سال گذشته به حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه زراعت از سوی وزارت زراعت و سازمان غذا و زراعت ملل متحد آغاز شد. برای نخستین بار به تجارت و معامله سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان زمینه برابر شد. عزیز غروال، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، از سوی شورای عالی اقتصاد طرز العمل برای سهولت خرید و صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تصویب شده است. آقای غروال میگوید که این طرز العمل در هماهنگی با بخش خصوصی از سوی وزارت معادن و پترولیم ترتیب شده که به گفته او این روش نحوه تعیین حق امتیاز و جدول نرخ حق امتیاز را با هماهنگی بخش خصوصی مشخص میکند. به گفته مسئولان وزارت زراعت و پترولیم، هدف از این طرز العمل افزایش ارزش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان، تسهیل سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و معدنکاران حرفه‌ای، جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسرانه و فرار از درآمد می باشد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پیسه، یک یورو 93 افغانی و 10 پیسه، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی و 1000 تومان ایران 3 افغانی و 52 پیسه.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود که اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش دهد. برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در 4 مرحله محدودیت های وضع شده را دور می سازد. با وصف موج سوم شیوع کرونا، تلاش های بسیاری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از گسترش آن موفق خوانده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می رود محدودیت های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که کمپاین تزریق واکسین کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می رود که بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسین را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه رای خود را برای کاهش محدودیت های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از این که موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت ها را افزایش دهند، با این محدودیت ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز نهم مایمی از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده ها برایند. اما مقام های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت ها به این معنا نیست که مردم توسعه های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این همه‌گیری در ایالات متحده، جایی که 56% از افراد بالغ آن حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند، کاهش یافته. مقام های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسین کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581 هزار نفر در این کشور جان باختند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کنیم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود به اعلام آتش بس سر روزه عید از سوی طالبان پرداخته و نوشته است که طالبان در حالت اعلام آتش بس کردند که یک ماه گذشته ماه خونین برای افغانستان بود. سرمقاله نویس تاکید کرده که اگر طالبان شکایت می کنند که زمان بندی روند خروج نظامیان خارجی بر بنیاد توافقنامه صلح نقض شده است، امریکا و حکومت افغانستان نیز باید این را برای طالبان روشن کنند که از یک سال گذشته بدین سو برعکس کاهش خشونت ها به جنگ شدت بخشیدند. با باور سرمقاله نویس، هر روز شمار زیادی از افغان‌ها در این جنگ‌ها کشته شدند. سرمقاله نویس با تاکید نوشته که اگر طالبان خواستار حذف نام‌های رهبران خود از فهرست سیاه سازمان ملل هستند، باید پیش شرط حکومت افغانستان و جامعه جهانی را برای انجام مذاکرات بین افغانان و برقراری آتش بس بپذیرند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به حمله موتربم در برابر مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل اختصاص داده است. سرمقاله نویس نوشته که این حمله کودکان معصوم را کشت و خانه‌های شماره از افغان ها را به گلیم ماتم نشاند. نویسنده با ابراز تأسف از این حمله در ماه رمضان به پاکستان اتهام وارد کرده و نوشته که بنیاد و منابع این حمله ها و کشتارها مدرسه های حراس افغانی در پاکستان است. اتهام که پیوسته حکومت افغانستان و برخی از کشورهای جهان نیز بارها به پاکستان وارد کردند. اما پاکستان این اتهام را رد کرده و از همکاری با روند صلح افغانستان وعده داده است. سرمقاله نویس نوشته که در مدرسه های موجود درس و تبلیغات وهابیت آموزش داده می شود و وهابیان بر ضد شیعه ها هستند. به باور نویسنده این گروه برای آماج قرار دادن افغان های شیعه از هیچ گونه تلاش دست بر نداشته است. سرمقاله نویس تاکید کرده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به جای هر روز پخش خبرنامه ها و پیام های تسلیت و تأسف به پاکستان فشار وارد کند تا به باور نویسنده این کشور درب این مدرسه ها و پناهگاه ها را ببندد. مراجعه به محکمه لاهه، جنگ روان و اقدام عملی، موضوعی که در سرمقاله روزنامه صبح کابل با خط درشت نوشته شده است. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته است: حالا که زمان بیرون شدن نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان فرا رسیده است، حکومت افغانستان مجبور است که از یک سو با گروه‌های طالب، داعش و القاعده برزمد و از سوی دیگر با احزاب، سیاستمداران و فردهایی که جنایت‌های ضد بشری را در این کشور انجام دادند. سرمقاله نویس نوشته محکمه جهانی زمان به چنین موضوع‌ها در کشورها رسیدگی می‌کند که حکومت‌ها به آن رسیدگی نتوانند و یا با مشکل‌ها روبرو باشند. به باور نویسنده، حکومت افغانستان برای آن که در نتیجه جنگ‌های پسین زیر فشار قرار دارد، می‌خواهد طالبان، داعش و القاعده را به محکمه جهانی بکشاند که در جنایت‌های ضد بشری دست داشتند. به نوشته سرمقاله نویس، هرچند از سال 2003 تا کنون طالبان بیشتر از هر چیزی به کشتار و جنایت‌های ضد بشری دست زدند، اما به باور نویسنده، آمریکا در 20 سال نتوانست اعضای این گروه را به محکمه جهانی بکشاند و مجازات کند. نویسنده تأکید می‌کند که هنوز هم جامعه جهانی و حکومت افغانستان توان چنین کاری را ندارند.
دهقانان در ولایت دایکندی میگویند که خشکسالی به کاروبارشان سخت ضربه زده و از همین اکنون بسیاری از چشمه ها و چاهای آب خشک شده است. برخی از دهقانان محلی میگویند که تمامی مواشیشان را فروخته و راه مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی میگویند که نشانه های خشکسالی امسال از همین حالا هویداست. چشمه ها و چاهای آب در برخی از مناطق خشکیده و برخی از دهقانان مواشیشان را فروخته اند. محمد 53 ساله یکی از دهقانان در قریه کج ولسوالی کیتی میگوید امسال در 4 جریب زمینش گندم کاشته بود اما از کم آبی خشک شد. او به علت خشکسالی بیش از 300 گوسفندش را هم فروخته. محمد اکنون میخواهد که با خانواده 15 نفری خود به ولایت هرات سفر کند.
زندگی و کلگی ما در مالداری اجزا بود، دیگه زندگی نداریم بغیر از مالداری. مجبور شدیم این سال با سر خوشتالی دیگه علف و اجزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم تودا کردیم و دیگه ایر شیم قایر که تلف شد تلف شدم نالند وار فروختیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم بریم دیگه. همزو دلیل اینجا بخاطر زندگی واندن دیگه جای نداریم. زمین و پنج من سخم ریزه بودیم سال که هم کشت کرده بودیم، خب از باران نبارید دیگه خوش دارم.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در دایکندی میگوید که بیش از 90% مردم زندگی خود را از راه زراعت و مالداری به پیش میبرند. اما امسال خشکسالی بسیاری از مردم را نگران کرده. محمدداد یکی دیگر از دهقانان محلی در ولسوالی میرامور میگوید که در 14 جریب زمینش در فصل خزان گندم کشت کرده بود اما تمام زحمتش به حاصل شد. او میگوید امسال بسیاری چاها و کارزها که تنها منبع آبرسانی در محل است خشک شده و حتی آب آشامیدنی به آسانی پیدا نمی شود. این دهقان 60 ساله حالا نگران است که مبادا درختان بادامش که مهمترین پیداوار زراعتی دایکندی است به کلی از بین رود. او بیشتر گفت:
ما در بهار هم می‌خواستیم از مقدار گندم و جوی را بکاریم که به زمستان هستن بارندگی نکرد. ما کشت بهاری اینا صرف نظر کرد متاسفانه در سر میادن بارندگی باز را زیر کارزا اضافه نشد. این سال تا حال را یک مزی افتاد سر نتنستیم که تخمره دست زمین چرا او بیدیم به کلی اینیم کشتا خوش شده از بین دستن نتن از ما بلکه سمای مردم در کنار از مردم ما در سر زمین های خود درخت هم دارن خود مختن درخت بادام یه درخت های بادام در سر خوشتالی های قبلی هم خوش شده فعلا هم از تنتا ایتمان در اونان در حال خوش شده هستن.
محمد داد امیدوار است که دولت به مردم کمک کند تا از بحران بیشتر جلوگیری شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که 85% مردم این ولایت از بحران خشکسالی متضرر خواهند شد. رشید شهیدی والی دایکندی با رادیو آزادی میگوید آنان در تلاشند که کمک های بشردوستانه بیشتری را برای حل این بحران جذب کنند.
ما یک گفتمان خشکسالی را در دایکندی داشتیم با سیستم‌های مربوطه و همچنان تماس از رئیسای ما معاون پیوی اداری ما رفتن کابل با وزارت‌های مربوطه موضوعات را صحبت کنند در جریان قرار بدن و همچنان خود ما از همه مؤسسات و نهادهای خارجی کشورهای کمک کننده خواهان این بودیم و هم هستیم که در این زمینه دست مردم دایکندی را بگیرند و دایکندی را کمک کنند.
با این حال سازمان صحی جهان گفته که 14 میلیون افغان با گرسنگی روبرو اند که از این جمله 5 میلیون به کمک غذایی عاجل نیاز دارد. از سوی هم مسئولان این سازمان در کابل از کمک با 13 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند خبر داده بودند. چند ماه پیش بانک جهانی هم گفته بود که 97 میلیون دلار را برای بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی کمک می‌کند. حالا آسیب دیدگان مثل محمد داد هم چشم امید به همین کمک ها دوخته تا حداقل خودشان از خشکسالی در امان بمانند.
رادیو آزادی در یوتیوب
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان مهتر. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام طالبان در مورد برقراری آتش بس 3 روزه در جریان عید فطر استقبال کرده است. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در خبرنامه امروز گفت که آتش بس موقت فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای مشکل افغانستان نیست. انفجار دوماین در ولایت زابل بیش از 10 قربانی گرفت و حداقل 25 زخمی بر جای گذاشت. گلسلام سیال سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در ولسوالی شهر صفا هنگام رخ داد که یک بس عامل غیر نظامیان با ماین برخورد کرد. دفتر والی غور از کشته شدن 4 پلیس توسط یک همکارشان به ضرب گلوله خبر می‌دهد. زلمه کریمی سخنگوی والی و رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب در یک پسته امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. زد و خورد میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی برای سومین شب پیهم با شدت ادامه یافت. گروهی از معترضان عراقی کنسولگری ایران در شهر کربلا را به آتش کشیدند. اعتراض حال ایران یک شنبه 1 روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. و بریتانیا اعلام کرده که محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را بیش از پیش کاهش خواهد داد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا جزئیات اقدام های بیشتر را امروز شریک خواهد ساخت.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به این بحث خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. گروه طالبان اعلام کرده که در جریان عید فطر این هفته 3 روز آتش بس می کند. این در حال است که افغانستان صحنه خشونت‌های روز افزون است. به تازگی کابل و لوگر شاهد رویدادهای مرگبار بودند. فقط چند ساعت پس از اعلام طالبان در مورد آتش بس، به اثر برخورد یک بس با ماین کنار جاده در ولایت زابل 11 تن جان دادند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هنوز به اعلام آتش بس از سوی طالبان به گونه فوری پاسخ و واکنش نشان نداده. اما شورای عالی مصالحه ملی از موقف طالبان استقبال کرده. مقام‌های افغان به تازگی طالبان را به خاطر جان دادن ده‌ها شاگرد مکتب در کابل مقصر دانستند. گروه طالبان اما رد می‌کند و رویداد را نکوهش کرده. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از مقام‌ها گزارش می‌دهد که در بمب‌گذاری 8 می در منطقه دشت برچی کابل دست کم 50 تن جان دادند و 100 تن دیگر زخمی شدند، اما شماری از رسانه‌ها تعداد جان باختگان را بیش از 60 تن گفتند. به اساس گزارش‌ها بسیاری از جان باختگان دختران بین 11 تا 15 ساله مکتب سیدالشهدا بودند. در این برنامه به موضوع آتش بس و خشونت‌ها در جریان ماه رمضان می‌پردازیم و 2 مهمان هم خواهیم داشت تا طارق فرهادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم شهر ژنو، و محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان. تماس ما با جناب فرهادی برقرار شده. فرهادی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. گروه طالبان
به شما و به شنوندگان عزیز
سلامت باشین. گروه طالبان اعلام کرده که به جنگجویانش دستور داده شده تا تمامی حمله های خود را متوقف بسازن تا به گفته طالبان فضای امن و صلح آمیز در روزهای عید فراهم شود. به نظر شما چه شد که طالبان از آمادگی خود برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن؟ آیا تقاضاهای ملی و بین المللی برای برقراری آتش بس دائمی در افغانستان نقش داشته در این قسمت؟
خب این به این میمانه که یک آدم روزدار باشه، باز در وقت افطار یک نفر یک گلاس هوا نشان بده، بگه برکه یک قطره میتون. مردم افغانستان خب آتش بس سه روز خوب چیز است، اما آتش بس همیشگی ما با کار داریم که مردم بیچاره کشته میشه. در خبرها همیاله گفتیم مثلا در زابل یک سرویس شو حرکت میکنه، مردم هم خواب هستن، یک دفعه یک ماین کنار جاده، این خو بسیار مشکل است. یعنی قربانی اصلی مردم بیچاره هستن در اینجا، و طالبان که میگن سه روز آتش بسی برزیست که نشان بتن که حکم فرمایی دارن تر تمام جنگجویانشان، و میتونن که اگر بخواین آتش بس کنن و میخواین که این زور خود در میز مذاکره به این رقم نشان بدن. اما در عین حال اگر سه روز در افغانستان خشونت نباشه، این هم ثابت میسازه که اهم خشونت کار طالبان دیگه خیلی، یعنی مسئول هستن، و این اعلان از اینا که سه روز ما آتش بس میکنیم داتر برای رسانه هاست و برای عزیز که کشورهای دیگره در چشمشان بکشند که یعنی ما میتونیم که آتش بس کنیم، همراه ما مذاکره کنیم، بیشتر چیزایی که میخواییم بر ما بدهید، و در اون وقت باز ما میتونیم که آتش بس کنیم.
بله، بسیار جد تشکر. مهمان دیگه برنامه ما هم با ما وصل شدن، جناب محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی از افغانستان با ما. رادمنش صاحب، شما را هم به برنامه خوش آمدید. میگیم برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان در سه روز عید پیشرو در افغانستان به نظر شما از چی اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
تشکر. سلام به شما و سلام به مهمان گرامی. شما خبر دارین که افغانستان در طی 40 سال، اضافه از 40 سال است که جنگ را تجربه میکنند، و این جنگ باعث خونریزی های زیاد شده و مردم زیاد شهید شدند، و یقیناً که آتش بسی که برای 3 روز اعلام شده، اگر ما از این خوشبینی خود ارائه بکنیم یا نه، ملت افغانستان، مردم افغانستان واقعا از این اطلاعیه طالبان استقبال میکنند، به خاطر ازی که اگر یک نفر از زندگی محروم نشوه، او برای افغانستان یک غنیمت است، و این غنیمت واقعا مردم افغانستان را محافظه میکنه و از مرگ فرزندان مردم جلوگیری میکنه. از نیروهای امنیتی و خود طالبان که در میدانهای جنگ هستند، از جان باختن از این جلوگیری میکنه. یقینا که مردم افغانستان از این باید استقبال بکنند، چنانچه تلویزیون ها، رسانه ها و همه کسایی که در افغانستان هستند از این تصمیم طالبان به خاطر دوام آتش بس بعدی هم استقبال کردند.
بله، بسیار جد تشکر از شما. برمیگردیم به شما جناب فرهادی. هنوز حکومت افغانستان به اعلام آتش بس از طرف طالبان به گونه فوری واکنش نشان نداده. هدف ارگ ریاست جمهوری است، هرچند شورای عالی مصالحه ملی افغانستان استقبال کرده، اما گفته آتش بس موقت بسنده نیست و راه حل دائمی در افغانستان نیست. به نظر شما سکوت ارگ در این مورد تا کنون به چی معناست؟
سلام با آقای ردمنش که رسیدن همچنان. خب سکوت ارگ امروز ارگ مصروف است به خاطر که جنرال بجوا آمده و در اونجا هم بعض چیزهای حتما تا بالا میشه در بین اتاق مذاکره که به آتش بس ارتباط داره. آتش بس سی روزی طالبان یک بازی است با احساسات مردم افغانستان. اما تو که من عرض کردم که یک آدم روزه گرفته باشد در آخر روز روزه باز برش ایواز یک گلاس آب یک کسی یک قطره آب بده. و درست است که سی روز مگه آتش بس باشه بسیار خوب است. اما این کار طالبا زیادتر بر ازیست که به چشم دنیا بزنند که ما میتونیم که آتش بس کنیم. خب شورای عالی مصالحه هم تقریبا همه طور یک چیز گفته. گفته که شما باید که راه آتش بس دوامداره نشان بدیم. آتش بس دوامدار طالبا در حقیقت با ابلاغیه که برای عید دادن نفی کردن فعلا. اونا گفتن که حکومت با ما تسلیم شود. رهبران احزاب سیاسی با ما تسلیم شود. راه حل که توسط ملل متحد بر ما پیشنهاد شود او چون به عنانات مردم افغانستان شاید که تطابق نکنه او را ما هم نمیپذیریم. و کنفرانس های بین المللی مثل استانبول که در اونجا قطعنامه پیش از پیش آماده شده باشد توسط کشورهای بین المللی او را هم ما نمیپذیریم باید همراه ما مشوره شده. یعنی نمیپذیریم های طالبان به حدی است امروز که حتی کسایی که با حکومت نیستند
بله.
از خود سوال میکنند که این طالبان آیا میخواهند که در آینده جنگ ادامه بدن یا ایست که
بله.
یک دروازه صلح باز میکنه.
تشکر جناب فرهادی طالعزات. دیگه برمیگردیم با شما آقای رادمنش. قسمی که گفتیم ارگ ریاست جمهوری افغانستان هنوز خاموش هست در پیوند به اعلام طالبان. طالبا گفتن اگر در روزای عید هدف حمله قرار بگیرن از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. با توجه به این که قسمی که شما هم گفتین مردم افغانستان تشنه صلح هستن، حکومت افغانستان ارگ ریاست جمهوری باید با توجه به این مسئله در واکنش به آمادگی طالبان برای برقراری آتش بس موقت چگونه موقف باید اختیار بکنه؟
بله من همینقدر خبر دارم که تلویحاً ارگ ریاست جمهوری هم از این اعلامیه طالبان نوع رضامندی ارائه کرده، ولی لازم است که به مسائل ما اشاره بکنیم که اگر گویا دولت بالای از او حمله میکنه اونها هم از خود دفاع میکنند. این خود یک امر طبیعی است. از نگاه نظامی دو نیرویی که با هم متخاصمند و بر علیه هم دیگر جنگ کردند، کشتند و بستند و بالاخره در افغانستان تاریخ مایوس را به یادگار گذاشتند، یقیناً که در تلافی مسائل با هم رقابت دارند. خب اگر دولت افغانستان و یا ای که نیروهای دفاعی افغانستان قبلا با همه وسائل که لازم است که از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع بکنند مجهز و مسلح شوند و در عین زمان اقتدار ملی باعث ایجاد کار در جامعه و همچنان ایجاد فضای تبلیغ ایدئولوژی پیشرفت ها می شد، ما متعقین بودیم که پیشتر از این صلح در افغانستان تأمین می شد. اما متاسفانه که ما حال خود ما اعلان میکنیم که در افغانستان اضافه از 80% مردم زیر خط فقرند. ما در انگلیسی هم میتر یک کلمه داریم که وقتی که گوش نبودی قهر میشوی. ما در افغانستان مشکلات زیادی را داریم، از جمله مشکلات فقر و بیکاری، فساد و در عین زمان روی آوردن مردم به کشت مواد مخدر است. اینها همه باعث این میشه که امنیت در افغانستان اخلال شود. حال ما در وضعیت قرار گرفتیم که اینا عمل انجام شده است. ما نتوانستیم با مردم کار پیدا بکنیم، ما نتوانستیم فقر از بین ببریم و ما نتوانستیم بر علیه فساد همونطور که شعار دادیم مبارزه بسیار جدی را انجام بدیم.
بله.
حالا در عمل انجام شده ما باید منتظر ای باشیم که کسایی که بر علیه ما جنگ میکنند اینها هم نوع بر ما برمیگرده که ما هم کم مسئول هستیم و این مسئولیت را باید بپذیریم. وقتی که طالبا آتش بس اعلام کردند ما هم باید به این موارد احترام بگذاریم، چون
بله.
فعالیت های ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه در امر ایجاد صلح در افغانستان شروع شده و ما برای استانبول هم آمادگی میگیریم. شما خبر دارید که امروز باجوه هم در افغانستان آمده روی این مسئله است.
بله.
بنابراین ما باید همین مسائل را در نظر بگیریم، ما هم آتش بس را هم استقبال و هم مراعات بکنیم.
بله. بسیار زیاد تشکر.
مردم در افغانستان مورد تهاجم قرار نگیرند.
تشکر جناب فرهادی. شما چقدر موافق هستین؟ آقای رادمنش میگن که خب حالا که طالبان از آمادگیشون برای اعلام آتش بس سخن گفتن، حکومت افغانستان هم در کل باید بیای آتش بس بکنه. کوتا نظرتون را بتین لطفا.
موافق هستم 100%. مقصد من از این بود که آتش بس 3 روزه مثل یک قطره آب است برای یک آدمی که روزه گرفته باشه و او آدم دیگه گلاس آب در دستش باشه، تنها قطره بکنه. اما چیزایی که آقای رادمنش گفتن کاملا درسته.
خب سوال دیگه مطرح میشه که جناب فرهادی، برقراری آتش بس موقت 3 روز در جریان هیت چقدر میتونه دو طرف جنگ افغانستان را با سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح نزدیک بسازه؟
قسمی که عرض کردم زیادتر نشان میده که ابتکار جنگ فعلا پیش طالبان است. روزی که بخواین جنگ میکنن، روزی که بخواین آتش بس اعلان میکنن. و یکی از دلایلی که شاید ارگم زودتر جواب نداده به خاطر که باز یک دفعه دیگه هیچ ابتکار پیش ارگ نیست، نه در صحنه دیپلماتیک، نه در صحنه آتش بس و در صحنه حملات نظامی هم. رئیس جمهور چند روز پیش گفته که باز اگر ما کار شدیم ما سرتان حمله میکنیم. ما در حقیقت ظرفیت حمله روی طالبان اوقدر نداره متاسفانه. فعلا قوای نظامی افغانستان ظرفیت عزیز داره که طالبان یک جای میرن اونجا را میگیرن، باز قوای نظامی میره بمباردمان میکنه، باز از اونجا که خارج میشه شاید یک ماه بعد طالبان دوباره اونجا را بگیرن.
بله. اما حالا که طالبان گفتن که آتش بس میکنن چقدر امیدوار کننده هست؟ آیا خوشبین هستین که با این اقدام طالبان ما نزدیک میشیم به سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان؟
متاسفانه نی. این یک مکر طالبان است، این یک استراتژی طالبان است که آتش بس نشان میدن، اما از ابلاغیه هایشان که قبل از هیچ شده و اینا که ملاحبه طلاک ابلاغیه کرده تقریبا معلوم میشه که اینا فعلا میخواین که فشار نظامی را بسیار شدید نگاه کنن و خصوصا وقتی که خارجی ها برآمدن، چون فعلا چون خارجی ها هستن در هلمند و اینجا سرشان بمباری ها کردن، اما یک دفعه که خارجی ها خارج شون باز قوای نظامی هوایی افغانستان محدودیت های خود داره.
تشکر.
و اینا جنگ ادامه میده.
جناب فرهادی بسیار زیاد تشکر، چون فرصت ما کم هست من به همین دلیل صحبت شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. آقای رادمنه شما پیشتر اشاره کردین به نشست بین المللی استانبول، این نشست هم در راه است، نشستی که قرار بود پیشتر برگزار شود، ظاهرا بنابر عدم آمادگی طالبا برای شرکت در این نشست به تأخیر افتاد. حالا که طالبان از آمادگیشان برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن، این اقدام چقدر راه را برای برگزاری نشست استانبول میتونه هموار بسازه؟
خب ما این را یک نیت نیک میداریم و ما متیقین هستم آمدن آقای باجوه هم در افغانستان روی امی مسائل سوار خواهد بود و ما متیقین هستم که طالب ها دیگر راه ندارند جزئی که مذاکره و مصالحه بکنند. ما متیقین هستم که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان و در طرف دیگر طالب ها نمیتوانند از طریق نظامی بر همدیگر فائق بیایند. بهترین راه و بهترین گزینه به نظر ما همین جلسه بزرگ استانبول است، یک کشور اسلامی است، و در این زمان اونها هم برای طالبا پیشنهاد ای را کردن که باید در این کنفرانس اشتراک بکنن، و جلسه روسیه، چین، پاکستان در و امریکا هم در دوحه روی همین مسئله بسیار تاکید داشت و طالبا تلوی هم آماده هستند، آماده شدند و در این جلسه بزرگ استانبول اشتراک میکنند.
بله.
و دگر راهی نیست. شما خبر دارین که آقای ویلسون هم در سفارت امریکا که صحبت میکرد از زبان آقای مکنزی گفت که طالبا جز برای صلح و مصالحه دیگر راهی ندارن و اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه ما یقینا طرف دولت افغانستان را میگیریم. پس این خونریزی ایجاد میکنه.
بله.
این باز ما را به بدبختی ها میبره. بهترین راه هم است که کنفرانس استانبول به اشتراک دولت و کشورهای علاقمند و در این زمان طالبا برگزار شود و راهی برای صلح ایجاد کنند.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب فرهادی، طالبا رویداد مرگبار در دشت برچی کابل را نکوهش کردن، مسئولیت حمله های گذشته در این منطقه را طوری که میفهمین عمدتاً داعش پذیرفته، اما مسئولیت حمله بر مکتب سید الشهدا را تا کنون هیچ گروهی به دوش نگرفته. تحلیل شما چیست؟ کی مقصر است؟ کی در عقب این چنین حملات میتونه باشه؟
خب امکان داره که داعش باشه و مقصر ما حکومت افغانستان می دانم که امنیت برچی را نگرفته. در یک مکتبی که 13,000 شاگرد در اونجا درس می خوانه 3 گارد بوده و در حالی که در این مکاتب در برچی بارها حمله شده، در سالون سپورت حمله شده، در سالون آرسی حمله شده، در شفاخانه برچی حمله شده. یعنی هر استراتژیست نظامی که باشه میفهمه که اینمی که یک نقطه است که حمله باز میشه، اما حکومت کاملا بی‌توجه بوده در نگهداری زندگی این دختران و متعلمین. بار بار حال یک تحلیل دیگه هم در امریکا در یونیورسیتی استنفورد برآمده که شاید حکومت از نگاه قانونی هم مسئول شوه، خصوصا کسانی که در حلقه امنیت هستند، که اینا چرا نتونستن که
بله.
از زندگی مردم دفاع کنن در حالی که خود حکومت میگه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب حکومت هم استدلال خود را داره، اطمینان داده پیشتر از این که آنچه در توان داره برای حفظ جان مردم و مشخصا منطقه دشت برچی انجام داده. جناب رادمنش، طالبا در حال از آتش بس خبر میتن که همزمان با ادامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبا در سراسری کشور بگونه چشمگیر افزایش یافته. میفهمین در لوگر در 30 اپریل در ماه رمضان هم صحنه انفجار نیرومند مرگبار به وجود آمد که حکومت جان باختن بیش از 20 غیر نظامی را تایید کرد. باز هم مسئولیت و رویداد را هم طالبان نپذیرفتند در حالی که حکومت طالبان را مقصر دانست. به نظر شما دقیقا کی میتونه در عقب این حمله ها در ماه مبارک رمضان باشه؟ کوتا
ببینید، در استراتژی نظامی گفته شده که وقتی ناامنی ها به وجود میاد باید مبنای تهاجمی، قدرت تهاجمی، مبنای ائتلاف، بنای اعتماد سازی اینها مراعات شود، که ما اون در بغلان و هلمند دیدیم که مبنای تهاجمی داشت کار دولت، اون پیشرفتای کردن و قدرت تدافعی مثلا در فاریاب، مبنای ائتلاف همی که اینا میروند به طرف صلح و به طرف کنفرانس ها و صحبت های دوحه و مثلا استانبول، مبنای اعتماد سازی که باید هر دو طرف بدانند که اینها چی میکنن. اما جنگ ها باعث این شده که ما یقینا همین چهار مسئله را ضعیف ببینیم. در لوگر و در دشت برچی ما دو بستر داریم، یکی بستر دولتی، یکی بستر طالبان. طالبان هم در بعض نقاط افغانستان بعض جاها را به دست دارن و دولت افغانستان هم باید یا هر دو از بسترهای خود دفاع بکنن و این بسترها بالاخره باعث میشه که هر دویش متضرر میشون. در ساحه دولت بستری که مربوط دولت است باید اینا محافظت میکردن و بستری که طالبا در اونجا قوت دارن باید اونهایی بستر تأمین امنیت میکردن که هر دویش در این ضعف دارن. در بستر طالبا هم افرادی هست، شما خبر دارین که 22 گروه هست در افغانستان، افرادی هست که از این سو استفاده میکنن. اگر طالبا ای را نکردن در بستر ازواهی انجام شده. در بستر دولتی اگر اینها مسئول نیستن کی مسئول است؟ هر کسی که آمده در اینجا، ما در صورت که میگیم که از بیرون کابل هر کس که میاد تلاشی میشه، پس این چطور در کابل آمده؟ بنابراین باید از این بستر خود دولت افغانستان دفاع میکرد. هر دویش مسئول هستند، هم طالبا و هم دولت افغانستان.
جناب فرهادی، وقت ما کمتر شده، میرم برمیگردیم به موضوع آتش بس. شما میفهمین که در گذشته هم طرف های درگیر جنگ افغانستان آتش بس کرده بودن. این آتش بس که قرار است در این هفته نافذ شده، چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به آتش بس های قبلی به نظر شما؟
راستی برتان بگویم هیچ. در حقیقت این طالبان یک زور آزمایی میکنن که میگن که ما اگر بخوایم آتش بس کردن میتونیم، اما برتان آتش بس نمیتونیم فعلا، به خاطر که ما چیزهایی که میخواییم او را باید حاصل کنیم، لیستش های ملل متحد و 7000 زندانی و بالاخره تصاحب قدرت. از حرفای آخر طالبان معلوم بشه که اینا میخواین که حکومت سقوط کنن و کلگی نگران هستن. امکان هم داره که در طول 2 سال حکومت سقوط کنن، شاید زود سقوط نکنن، اما متاسفانه ما فعلا در افغانستان زیادتر جنگ میبینم تا آتش بس.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب رادمنش، جنرال های امریکایی و دیگر مقام های ارشد ابراز نگرانی کردند که اگر در مذاکرات متوقف شده صلح پیشرفت صورت نگیره، خروج نیروها از افغانستان ممکن به سرنگونی حکومت افغانستان بینجامه. اقدام تازه طالبان برای اعلام آتش بس چقدر میتونه از این نگرانی ها بکاهه و احتمال سقوط حکومت را دور بسازه، از بین ببره؟
من فکر میکنم حکومت به هیچ صورت سقوط نخواهد کرد، ولو که امریکایی ها هم برون، ولو که برنامه صلح هم به ناکامی، خدا نکنه به ناکامی مواجه شود. به علت از اینکه این از سال 1371 بسیار فرق داره. در اون سال تمام مردم انتظار امو تحول بیدن و ولی فعلا مردم اکثرا با این 20 سال دستاوردها خو گرفتن و این 20 سال دستاوردها باعث این شده که انکشافات در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وجود بیاید. فعلا مردم زیادی از جمله مجاهدین و مقام مطلبان از دولت در و در پهلوی دولت هم دفاع میکنن و هم مقاومت میکنن که او وقت این چیز وجود نداشت. من متیقین هستم که اگر صلح در افغانستان به وجود نبیاید، خونریزی به وجود میاید و این خونریزی باعث این نخواهد شد که دولت افغانستان شکست بخوره، ولی خونریزی متاسفانه فرزندهای مردم را همه جانبه در بر میگیره. و شما شنیدیم که آقای کلیزاد هم در بیانیه خود گفت که اگر طالبا به صلح یک جای نشوند، در کنفرانس استانبول اشتراک نکنند، ما یقینا در صورت به وجود آمدن جنگ در پهلوی دولت و پهلوی نیروهای امنیتی قرار خواهیم گرفت. بنابراین ما برای طالبا این پیشنهاد دارم که با بسیار تصمیم جدی در راه صلح افغانستان کوشا باشند. من متیقین هستم که صلح به وجود میاید و دولت افغانستان هم به این صلح آمادگی داره و این آمادگی ها امیدوار هستیم که بالاخره به یک صلح بیانجامه که در افغانستان ارتباط به اون
کیفیت. تشکر از شما محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان، و طارق فرهادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم ژنو، از حضور شما در این برنامه.